امجد. آیا تو اگه موافق هستین وارد اون پروسه هایی بشیم که ازش نام بردیم، بحث تشخیص، درمان و داروها و کاربرد هوش مصنوعی در اونها. اینکه در حوزه تشخیصی ما تا به امروز چه انتظاراتی از هوش مصنوعی داریم و میتونیم انتظار چه چیزهایی در آینده داشته باشیم از هوش مصنوعی؟
خدمت شما عرض شود که همونطور که در عرایزم اشاره کردم، در حال حاضر بیشترین در واقع کاری که در حوزه تشخیصی با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده، در واقع تحلیل و آنالیز تصاویر پزشکی هستش. ببینیم به این صورت این فناوری کار میکنه که در واقع به عنوان مثال 20 تا رکورد MRI، 20 هزار تا 2 میلیون تا، هر چقدر تعداد در واقع این رکوردها بیشتر باشه، هوش مصنوعی توانایی تشخیصش و حدس درستش با انحراف معیار خیلی پایین بالاتر میره. خدمت شما عرض شود که زمانی که در واقع اون پزشک یا اون تکنسین یا هر کسی که از این فناوری داره استفاده میکنه، تصاویر رو در واقع به این سیستم میده، سیستم شروع میکنه به یادگیری کردن. منتهی مراتب در ابتدای در واقع مرحله اول بایستی در واقع فرد یا اون پزشک یا اون تیم پزشکی که روی این پروژه کار میکنن، ریپورت ها رو هم و نحوه تشخیصشون هم به هوش مصنوعی بدن تا هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم های یادگیریش بتونه بیاموزه که چطور باید رکورد های بعدی که بهش میدن رو تشخیص بده. در حوزه MR های هم به همین صورت هست، در حوزه CT اسکن هم به همین صورت هستش. خوشبختانه با توجه به تلاش های مهندسین در واقع پزشکی و مهندسای برنامه نویس ما در کشور، من خبر دارم که بچه های دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه دارن کار میکنن، خوشبختانه به نتایجی هم دست پیدا کردن و استفاده از در واقع هوش مصنوعی در حوزه تشخیصی بیشتر الان محدود به این قضیه هستش و در واقع رشته پاتولوژی، بیشتر رشته های تشخیصی مثل پزشکی هستن هم به همین صورت هستن که در واقع پس از آموزش اون در واقع هوش مصنوعی، دیگه هوش مصنوعی میاد اینجا به عنوان تصمیم گیرنده اون تشخیص افتراقی رو انجام میده و در نهایت یک ریپورت رو با انحراف معیار خیلی پایین به اون پزشک پیشنهاد میکنه. در نهایت آی دکتر باید خدمتتون عرض کنم که این انسان هستش که باید تصمیم بگیره که هوش مصنوعی در واقع اون ریپورتی که داده درست تشخیص داده یا خیر. در حوزه هایی که مثال زدم کاملا اینها به هم دیگه شبیه هستش در حوزه های تشخیصی. البته یه نکته ای هم باید اشاره بکنم که در واقع فکر میکنم که هم به ربط به تشخیص داره هم ربط به حوزه درمان داره. ببینید در حال حاضر بیشترین بار ترافیکی کادر درمان در دنیا، نه تنها در ایران، بحث تریاج هستش. ما در اورژانس ها خیلی از مواقع ازدحام بیماران رو داریم، نه به خاطر اینکه در واقع همکاران ما نمیتونن سرویس بدن، نه، به خاطر این هستش که نیاز به مشورت هایی بین کادر درمان وجود داره که از همدیگه مشاوره بخوام. ببینید الان هوش مصنوعی در حوزه تریاج خیلی میتونه کمک بکنه، به این صورت هستش که در واقع اون رباتی که در اورژانس تعبیه میکنن میاد در واقع سوال های روتین رو از اون بیمار میپرسه و در نهایت اون اپروچ صحیح رو در واقع پیشنهاد میده که این بیمار رو ابتدا چه متخصصی ببینه و این باعث میشه بار ترافیکی در واقع کادر درمان از لحاظ کاری خیلی پایین بیاد. به عنوان مثال ما در اورژانس ها شاهد این هستیم که بعضن در واقع متخصص طب اورژانس بیمار رو میبینه، به دلیل ابهاماتی که براش وجود داره و ترسی که از جان بیمار داره که جان بیمار یک وقت در خطر نباشه، از متخصصین مختلف میخواد که در واقع اون بیمار رو بهش مشورت بدن و براش مشاوره بذارن. ببینید هوش مصنوعی میاد اینجا تمامی اون دیتایی که بیمار به عنوان علائم داره رو بررسی میکنه. البته این رو هم باید بگم که در صورتی که یه هیستوری هم از بیمار وجود داشته باشه، یعنی با تصور بفرمایید کد ملیش رو طرف وارد میکنه، تمام تاریخچه بیماریش و هیستوری که داره میاد و بر اساس اون هیستوری که بیمار داره میتونه اون روند درمان و ارائه خدمات درمان رو سریعتر رقم بزنه. پس بنابراین در حوزه تشخیصی هم میتونه در سرعت به ما کمک بکنه هوش مصنوعی، هم در کیفیت تشخیص و درمان.
درسته. پس در حقیقت هوش مصنوعی رو اگر به عنوان یک هوش واقعی در نظر بگیرید، درست است که مصنوعی است اما واقعی است، یعنی هم آموزش میبینه، هم رشد میکنه، هم پیشرفت میکنه در گذر زمان. ولی خب در نهایت اینکه انتخاب بکنیم کدوم تصویر رادیوگرافی رو به هوش مصنوعی بدیم تا برای ما آنالیز بکنه، همچنان به عهده یک فرد با مهارتی است که این رو متوجه و مطلع باشه که این رادیوگرافی صحیح است برای اینکه آنالیز روش انجام بشه، درسته؟
ببینید، یه کرایتریایی باید اون تصویر داشته باشه که قابل فهم باشه برای هوش مصنوعی. ببینید، یه زمانی در واقع بیمارستان ها سیستم‌های اچ‌آی‌اس وجود نداشت و بیمار رو میفرستادن رادیوگرافی، بعد بیمار با تصویر رادیوگرافیش مراجعه میکرد به در واقع اون درمانگاه یا اون بخشی که باید اون پزشک میدید. الان در حال حاضر سیستم ها همه در واقع اتوماتیک وارد، طرف زمانی که مراجعه میکنه به رادیوگرافی تصویرش رو میگیره، دیگه بهش در واقع فایل رو نمیدن که ببره متخصصشون بده، متخصص همونجا در واقع اینو میره. اینو بخوایم یه مقدار با هوش مصنوعی بیایم تلفیقش بکنیم، دیگه به این صورته که زمانی که این تصویر گرفته میشه، تشخیص افتراقیش توسط هوش مصنوعی به اضافه خود تصویر دیگه ارسال میشه در پروفایل اون بیمار و پزشک این رو میبینه. این رو بخوام خدمتون عرض بکنم، من بیشتر عرضم این بود که تشخیص این که هوش مصنوعی اون تشخیصی که روی اون ریپورت گذاشته صحیح هست یا نه بیشتر با کاربر و یوزر هست. البته این هم میتونه به عنوان یک راهی دیده بشه که هر تصویری رو در واقع با استفاده هوش مصنوعی نخوان آنالیز بکنن، که حالا بالاخره هوش مصنوعی هم پشتش یه سخت افزاری هست دیگه، در واقع در مستهلک شدن، در واقع بالا بردن اون ترافیک کاری هوش مصنوعی هم میتونه تاثیرگذار باشه که باید بهینه استفاده بشه.
بهینه استفاده بشه. البته اگر توی حوزه تشخیصی نکته دیگه نیست، بریم وارد حوزه درمانی بشیم. شاید جذاب‌ترین بخش همین حوزه درمانی و دارویی است. اینکه هوش مصنوعی در حوزه درمانی چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ آیا هوش مصنوعی به ما میتونه بگه که شما در درمان طرح درمانت این گونه خواهد بود و باید این کار رو انجام بدی؟
ببینید، 100% کاربرد در واقع تشخیصی با قسمت درمان میتونه یه سری جاها همسو باشه. ببینید، زمانی که، البته الان من اینم بگم، هوش مصنوعی مقدار الان کاستماایز داره میشه، یعنی با توجه به در واقع ژنوم اون فرد، با توجه به اون هیستوری بیماری که داره، میاد درمان رو اختصاصی میکنه. زمانی که داریم از تشخیص و درمان در حوزه هوش مصنوعی صحبت میکنیم، باید به این نکته دقت داشته باشیم که هوش مصنوعی با توجه به اطلاعاتی که از بیمار یا بیماری یا شرایطی که در واقع در اثر در واقع با توجه به دسترسی ما به داروها و تکنولوژی که داریم ازش استفاده میکنیم برای درمان بیمار داشته باشیم، میتونه در تصمیم گیری به ما بله کمک بکنه. به عنوان مثال در حوزه دندان پزشکی، در حوزه ارتوپدی، بیشتر حوزه‌هایی که در واقع مربوط به جراحی ها میشن، میتونه به ما کمک کنه که با توجه به ریس فاکتورهایی که اون بیمار داره، هوش مصنوعی چه نقشه راهی رو به ما پیشنهاد میده و در واقع اتفاقاتی که ممکنه با استفاده از اون طرح درمان اتفاق بیفته رو زودتر حدس بزنه و ما رو آگاه بکنه. در نهایت باز تصمیم با اون درمانگر خواهد بود که از هر کدوم از اون راههای درمانی و از اون اپروچ هایی که هوش مصنوعی پیشنهاد داده چطور استفاده بکنه.
در واقع سناریوهای مختلف رو اینجا بررسی میکنه و ما دسترسی داریم به اینکه اگر هر کدوم از این مسیرهای درمانی رو انتخاب بکنیم، در نهایت به چه نتیجه میرسیم و چه عوارض و عواقبی رو در حقیقت میتونه این طرح درمان برای ما داشته باشه.
100%.
البته توی حوزه درمان ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بخوام ببینم یک درست است یا نه، یکی از ربات‌های هوشمند در این حوزه نام ببریم به عنوان اینکه اونها درمانگر باشن برای ما، یعنی که تحت حوزه‌هایی که اینچنینی کار میکنن، انسان وارد عمل نمیشه، طرح درمان توسط هوش مصنوعی داده میشه و خود رباتی که متصل هست به اون هوش مصنوعی جراحی یا اون فعلی که مرتبط هست با پزشکی رو انجام بده.
ببینید، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی هنوز ما به استفاده کامل و 100% هوش مصنوعی در درمان بیماران در واقع برای جراحی های مختلف نرسیدیم. ببینید، در ایران ما الان در دانشگاه تهران از در واقع ربات سینا داریم استفاده میکنیم در بیمارستان سینا، که در واقع جراح در مکان دیگری حضور داره ولی با استفاده از اون شبیه سازا در واقع اون جراحی رو داره انجام میده. بله، میشه توقع داشت که در واقع در آینده نه چندان دور تمامی جراحی ها از طریق هوش مصنوعی اتفاق بیفته، ولی ناگفته نماند ما هنوز خیلی فاصله داریم. البته این خیلی که میگم از لحاظ زمانی شاید 5 سال 6 سال، نهایتاً 10 سال دیگه باشه، ولی در نهایت سلامتی چیزی نیستش که انسان بخواد اعتماد بکنه به در واقع ربات ها که بخواد 100% تمام اون پروسه رو بسپره به اون ربات و اون ربات بخواد انجام بده. بله، در حال حاضر در کشورهای پیشرفته داریم از همین ربات‌هایی که در واقع جراحی‌های از راه دور رو هندل می‌کنن استفاده می‌کنیم. در تلمدیسن داره استفاده میشه که در واقع ربات‌های هوشمندی وجود دارن که تمامی اطلاعات بیمار رو جمع می‌کنن، در واقع هیستوری از بیمار می‌گیرن و شرح حال بیمار رو در واقع به نهایتاً به پزشک دوباره گزارش میدم. عرضم رو اینطور در واقع بخوام تموم بکنم، بله میشه توقع داشت ولی هنوز 100% نیستیم در این عرصه.
درسته. پس در حقیقت حوزه درمانی چا یه جوری بگیم بیشتر از حوزه تشخیصی همچنان وابسته به نیروی با مهارت و با دانش هست.
100% همینطور هستش. عرض من این هستش که در آینده نه چندان دور ما بایستی تمامی جراح‌ها و تمامی فعالینمون در حوزه درمان بلد باشن که از هوش مصنوعی استفاده کنن. من در کنگره‌هایی هم که صحبت کردم همیشه اشاره کردم به این موضوع، به اساتید در واقع هر دفعه صحبت کردم عرض کردم، گفتم اساتید عزیز ما نمیگیم که برنامه نویسی یاد بگیریم، ولی بدونید که هر ابزاری رو به چه صورت میتونید ازش استفاده بکنید. یه سری جراحی‌ها هستن که نیاز به در واقع دقت نظر بیشتری دارن، جاهایی که ابزارهایی که ما الان در حوزه‌های جراحی داریم استفاده می‌کنیم به دلیل محدودیت فضا و در واقع ریس فاکتورهایی که در طول جراحی ممکن اتفاق بیفته، اون در واقع پروگنوزهایی که به دلیل محدود بودن فضای جراحی ممکنه که کامپلیکیشن هایی داشته باشیم، اونجا میتونن ابزارهای هوش مصنوعی که به صورت نانو تولید شدن به ما خیلی کمک کنن. تراشه هایی که در واقع تولید شدن و ابزارهایی که در واقع در ابعاد خیلی میکرو و نانو تولید شدن و توسط خود همون ربات ها دارن کنترل میشن، مطمئنا خیلی کمک خواهند
کرد. کمک کنند. در حقیقت ابزار درست در جای درست میشود کار درست. درست. اگر موافق هستین یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بعد برگردیم و گفتگو خودمون رو در رابطه با هوش مصنوعی ادامه بدیم. شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان سپهر دانش رو همراهی بفرمایید. یک بار دیگه سوال امشب رو با هم مرور بکنیم و پاسخهایی که شما عزیزان به 30102 برای ما ارسال کردیم. کدام مسئله به عنوان یک چالش بزرگتر در ادغام هوش مصنوعی با پزشکی مطرح می شود؟ مورد اول تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سریع. مورد دوم نقص در فهم الگوریتم‌های هوش مصنوعی توسط اطباء. مورد سوم ایمنی و قابل اطمینان بودن الگوریتم‌های تصمیم گیری. و مورد چهارم محدودیت‌های اخلاقی در استفاده از داده‌های بیماران. 3102 آماده است تا پاسخ‌هاتون رو برای ما ارسال بکنید و چند تا از اونها رو در همین لحظه با هم دیگه مرور خواهیم کرد. ۹۱۸ ۵۶۶۸ برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردن، محدودیت های اخلاقی در استفاده از داده های بیماران. ۹۹۹ ۹۹۸ سید علی مرعشی برای ما گزینه الف رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقد تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سریع میتونه یک چالش بسیار بزرگ و جدی باشه. 992-74-36 علی زبرجد از تهران هم برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی معتقدند که این تضادی که بین اون دقت تشخیصی بیماری و زمان پرداز سری وجود داره، دقیقا در یک زمان خیلی سری داره اون تشخیص بیماری رو انجام میده، میتونه چالش بسیار بزرگ باشه. همچنان فرصت دارین که پاسخاتون رو به 3102 برای ما ارسال بفرمایید. برگردیم به ادامه گفتگومون با جناب دکتر فرشاد امجد در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی. آقای تو در رابطه با بحث تشخیصی، درمان، آموزش پزشکی صحبت کردیم، اما یک بخش جالب و شاید جذاب بخش داروها باشه، اینکه هوش مصنوعی در حوزه داروها چه کمکی میکنه، چون داروها هم یک بخشش مرتبط هست با تولید دارو و یک بخشش مرتبط هست با استفاده و تجویز دارو. در حقیقت
هوش مصنوعی در زمینه داروسازی نقش مهمی ایفا میکنه و به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی و کاهش هزینه ها به کار میره. این کاهش هزینه ها از کجا میاد؟ ببینید، ما الان به دلیل اینکه حالا یه مقدار اینو کاستمایزش کنیم، یعنی شخصی ترش بکنیم نسبت به شرایط کشورمون، به دلیل تحریم های ناعادلانه که توش قرار داریم، یه سری از مواد اولیه رو نمیتونیم تهیه بکنیم. منظورم برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هستش، یا اگرم تهیه بشه به دلیل هزینه بالایی که داره در واقع پروژه دانشجویی نمیشه از اون مواد اولیه استفاده کرد. هوش مصنوعی اینجا میاد با در واقع شبیه سازی اون در واقع ترکیبات مولکولی که اون دارو داره، اون روند رو، اون پروسه آزمایشات رو حدس میزنه و حتی در زمان هم به ما کمک میکنه. ببینید، ما برای تولید یک دارو بعضی اوقات حتی اگه مواد اولیه هم حاضر باشه، ما نیازمند گذر زمان هستیم، یعنی نتایج آزمایشگاهی پس از گذشت، مثلا بخوام خیلی ساده مثال بزنم، کشت یه سری از باکتری ها نیازمند در واقع گذر زمان هستش که رفتار اون باکتری و اون فعل و انفعالات رو ببینیم. پس بنابراین در حوزه دارویی ما چندین در واقع استفاده رو از هوش مصنوعی داریم انجام میدیم در واقع در دنیا، که من میتونم به در واقع سرفصل‌وار اشاره کنم و برای هر کدومم خدمتتون توضیحاتی ارائه کنم. یک طراحی دارو هست که الان به اختصار بهش اشاره کردم. پیش بینی در واقع فعالیت دارویی هست، شناسایی هدف مولکولی هستش، پتانسیل سنجی دارویی هستش، در واقع ترکیبات داروی سفارشی هستن، شناسایی اثرات جانبی دارو هستن و آزمایش های بالینی بهینه تر. ما بخوایم در رابطه با طراحی داروهای مقدار صحبت بکنیم، استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی برای مدل سازی ترکیبات مولکولی جدید و پیدا کردن ساختارهای مولکولی با خصوصیات درمانی ویژه هستن. در رابطه با پیشبینی فعالیت داروی، ارزیابی فعالیت داروهای پیشنهادی قبل از آزمایش‌های بالینی است. همونطور که آی دکتر در جریان هستید، ما قبل از اینکه یک سری از داروها رو در واقع بخوایم استفاده بکنیم، باید مراحل قبل از اینکه در بالین اینها امتحان بشن، باید یه سری مراحل آزمایشگاهی رو بگذرونن که معمولاً الان خیلی هم ترند شده در دنیا که از حیوانات دیگر استفاده نکنید. اینجا هوش مصنوعی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که اون پروگنوز اون دارو، اون رفتار اون دارو با توجه به شرایط بیمار رو برای ما پیش بینی بکنه.
در اثر بخشی دارو و کاراییش رو ما اینجا میتونیم
حدس میزنه، کاملا حدس میزنه و در واقع به شما میگه که چه نتیجه‌ای ممکنه داشته باشه. در واقع گزینه بعدی که ازش اسم بردم در واقع شناسایی هدف مولکولی است. استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مولکول‌های هدف در داخل سلول‌ها و درک بهتر از مکانیسم عملشون هست. یعنی چی این در واقع گزینه؟ ببینید، الان ما در واقع شناسایی هدف مولکولی الان خیلی بارها و بارها شنیدیم در واقع رادیو تلویزیون که میان میگن که دانشمندان به دنبال راه حلی هستن که اون دارویی که وارد بدن بیمار میکنن در واقع اینجکت میشه دقیقاً بره رو همون سلول های سرطانی اثر بذاره. اینجا هوش مصنوعی به ما کمک میکنه. یعنی کمکش هم به چه صورت هست؟ کمک به صورت شیمیایی و به صورت رباتیک است. یه بار دیگه من دارم برمیگردم به درمان. در واقع ما داروهایی رو میتونیم به کمک هوش مصنوعی تولید بکنیم که در واقع سلول های هدف رو در واقع شناسایی بکنم و حتی در مراحل مختلفی از در واقع عمر و زندگی و چرخه اون سلول وارد عمل بشن و اثرگذاری خودشون رو داشته باشن. پس ببینید یه اتفاق عجیب در دنیای درمان داره رخ میده که ما چیزی که باهاش سالیان سال به عنوان سرطان و در واقع بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج درگیر هستیم، در آینده نچندان دور مطمئنن حل خواهد شد، که الان البته داروهایی هم داریم که یه سری از کانسرها رو درمان میکنن. اما این چیزی که من خدمتون توضیح دادم، تصور بفرمایید چقدر مرحله درمان و تشخیص و در واقع بازگرداندن زندگی به بیمار رو سهل الوصولتر و سریعتر و حتی با هزینه کمتر انجام خواهد داد.
انجام خواهد داد. تو وقتی از این نکات صحبت میکنیم، جذابیت ماجرا اونجا میشه که بدونیم که آیا در کشور هم داریم این کارا رو انجام میدیم یا نه. اینکه آیا ما هوش مصنوعی رو در کشور، حتی در بحث تحقیقاتیش، چون شروع هر پروسه مهمترین بخش اون پروسه است و غالبا کار تحقیقاتی کردن مهمترین نقطه شروع هست به نظر من و مهمترین گام، اینکه ما در کشور داریم کارا رو انجام میدیم و میبینیم اثراتش رو یا نه.
خدمت شما عرض شود که در کنگره هوش مصنوعی در علوم پزشکی برای اولین بار در کشور در واقع کیش داشت اتفاق می افتاد، بنده اونجا خب مقالات و در واقع پرزنتیشن های مختلفی از اساتید دیدم، ولی در غرفه هایی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی بود چیزی مشاهده نکردم. ولی مطمئنن در واقع کسانی که در صنعت داروسازی هستن و متخصصین فارماسیوتیکس ما مطمئنن نیم نگاهی به این قضیه داشتن. ببینید آی دکتر، ما در حال حاضر نیازمند یک مفصل اطلاعاتی بین درمان و در واقع حوزه آیتی هستیم، یعنی افرادی که در حوزه درمان، در حوزه دارو، در حوزه علوم پزشکی بهتره بگیم فعالیت میکنن، یک سریشون باید به برنامه نویسی رو بیارن و نمیگیم باید اینا دیولوپر بشن و بیان مهندس آیتی بشن، نه، صرفا به خاطر اینکه بتونن زبان مشترک رو با مهندسین آیتی ایجاد بکنن و آنچه که میخواهند رو بتونن به زبان ریاضی بیان بکنن و این خیلی مهم هست. چیزی که الان ما در کشور خیلی نیازمندش هستیم در واقع این مفصلی هستش که ازش من نام بردم. بله در کشور کارهایی داره انجام میشه، ولی در حوزه تحقیقات فعلا هستش، منجر به تولید متاسفانه نشده. امیدوارم با همکاری دانشگاه‌های فنی مهندسی و در واقع رشته های بهتر بگم رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی نرم افزار، در واقع هوش مصنوعی و در واقع پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی موفق بشیم که پروژه های نتیجه محور رو رقم بزنیم و در نهایت منجر به تولید دارو یا اون فناوری یا اون در واقع ابزار در حوزه پزشکی، علوم پزشکی بشه.
درسته. پس در حقیقت ما باید یک جوری در نظر بگیریم که این پروسه تازه شروع شده و 1001 راه نرفته همچنان در این حوزه در کشور هست، که قاعدتاً با اون ترکیبی که اشاره کردیم بین علوم پزشکی و علوم مهندسی، علل خصوص علوم کامپیوتر، میتونه اتفاق مثبت رقم بخوره و چه بسا خیلی زود شاهد این باشیم که در حوزه عمل کردی شاهد حضور دستگاه‌ها و تجهیزاتی که از هوش مصنوعی در حقیقت استفاده میکنن در کشور باشیم.
دقیقا همینطور هست. البته آقای دکتر به این موضوع باید اشاره کرد که هوش مصنوعی در حوزه سلامت سالیان سال هستش که در دنیا در واقع اتفاق افتاده، نه آنقدر پیشرفته که ما بگیم ما خیلی عقب هستیم، نه به این صورت نیستش. الان خب بحث گجت های سلامت رو داریم، بحث نرم افزار ها رو داریم. ما با در واقع ورود به حوزه هوش مصنوعی در علوم پزشکی که باید واقعا تشکر کرد از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کشور که انقدر در واقع سعی بر این دارن که با تشکیل کنگره ها، سمینار ها و رویدادهای علمی در واقع فعالین این حوزه رو تشویق بکنن که به سمت یادگیری این حوزه برن، عقب هستیم. ولی اعتقاد دارم که با اون کارگروهی که ازش اسم بردم و یاد کردم، هرچه سریعتر به سمت همسانسازی، یکسانسازی و در واقع همگام بودن با در واقع کشورهای صنعتی و پیشرفته پیش بریم.
درسته. البته برگردیم به اون سوالی که اوایل برنامه مطرح کردیم، این که هوش مصنوعی با تمام اتفاقاتی که بهش اشاره کردین در حوزه تشخیصی، درمانی، داروها، آموزش پزشکی، گاهن در نوشتن مقالات هم امروز از هوش مصنوعی دارن پژوهشگران کمک میگیرن، آیا میتواند جایگزین انسان به عنوان فردی با مهارت در حوزه علوم پزشکی بشه؟
ببینید، یکی از دغدغه هایی که برای مردم و حتی در واقع عوام و حتی در واقع دانشمندان وجود داره اعتماد 100% هست به هوش مصنوعی. ما با در واقع مهمترین مسئله قرن، مهمترین مسئله قرن ها و حیات روبرو هستیم. بحث سلامتی انسان چیزی نیستش که بشه کاملا و 100% اون رو دست ربات ها سپرد. و خدمت شما عرض شود که باز هم من اشاره میکنم به این نکته که در نهایت شاید هوش مصنوعی بیاد در 90% یا حتی 99% تشخیص درمان به عنوان مشاور در کنار ما وجود داشته باشه، ولی در نهایت ما بر اساس دیدگاه بنده با توجه به اطلاعات کمی که در این حوزه تا به اینجای مسیر دارم نیازمند این هستیم که یک انسان در واقع اولویت بکنه نتیجه را در نهایت.
ارزیابی در نهایت باید توسط انسان رقم بخوره، اما انسانی که از هوش مصنوعی بتونه به درستی
استفاده کنه. بله دقیقاً همینطور
بکنه. آیا تو اگر نکته‌ای در رابطه با توضیحاتی که دادیم باقی مونده هست بفرمایید، اگر نه که رفت و برگشت داشته باشیم و برگردیم به اون سوالی که امشب مطرح کردیم.
خدمت شما عرض شود که من در رابطه با خدمتشون عرض شود که در رابطه با داروها داشتم صحبت می‌کردم، گزینه‌ها رو گفتم. ما در حوزه ترکیبات داروی سفارشی نمیدونم تا حالا در واقع نسخه های مثلا در حوزه پوست مطمئنن بیمارا ما این موضوع روبرو بودن که داروهای ترکیبی براشون اوردر میشه، یعنی اون متخصص پوست از داروساز درخواست میکنه که با توجه به شرایط اون بیمار یه داروی ترکیبی رو براش بسازه. این هم من توضیح بدم، با استفاده از در حال حاضر با استفاده از داده های ژنتیکی بیماران هوش مصنوعی میتونه که داروها رو بر اساس حتی استیج، یعنی در واقع مرحله‌ای که اون بیمار درش وجود داره رو به صورت اختصاصی براش ترکیب کنه و بسازه. حالا من پوست رو مثال زدم، شما تصور بفرمایید که برای مراحل مختلفی از کانسر که اون بیمار داره طی می‌کنه ما میتونیم داروها رو سفارشی بسازیم و اثرات جانبیش هم حتی کم کنیم. ما یکی از چیزهایی که در حوزه دارو باش درگیر هستیم همیشه توی این راهنماهای داروها هم میبینیم که نوشته عوارض دارویی. هوش مصنوعی میتونه با توجه به در واقع دیتاهایی که داره بیاد پیش بینی بکنه اثرات جانبی و تداخلات داروییش رو با استفاده از مدل‌ها و به حداقل ممکن برسونه اون عوارض رو برای اون بیماری به صورت اختصاصی. البته این خب هزینه زیادی رو در واقع تحمیل خواهد کرد، اما در نهایت ما به این سمت پیش خواهیم رفت.
درست. پس در حقیقت اون اصلی که در همه درمان ها اولویت ماست، تحت عنوان پیش بینی پذیری درمان، توسط هوش مصنوعی خیلی بهتر و بیشتر اتفاق میفته. تو اگر موافق باشین یک رفت و برگشت داشته باشیم، برگردیم آخرین پیامک‌های عزیزان در رابطه با سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و بعدش ان شاءالله پاسخ سوال امشب. شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان سپهر دانش شما رو بفرمایید. سراغ آخری پرمکه که شما عزیزان در رابطه با سوال امشب برای ما ارسال کردید، 912-3471 و 918-1250 برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی ایمنی و قابل اطمینان بودن این الگوریتم های تصمیم گیری میتونه یک چالش باشه. آبیچه جعفری از اصفهان برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن که از همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش. تو با حبیبی که دیگه از همراهان همیشگی ما از تبریز هم گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. سپاس از اینکه امشب هم با ما همراهی کردین و پاسخاتون رو برای ما ارسال کردین. آیا تو اگه موافق هستین بریم سراغ سوالی که مطرح شد و اینکه کدوم یکی از این مواردی که مطرح شد میتونه یک چالش خیلی بزرگ و جدی باشه.
من الان پاسخ رو